بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
و رب ما یقال به ظهور ثمره فی تعلق الخیارات و حق شفعه و احتساب مبدع الخیارات و معرفت مجلس صرف و سلم و ایمان و نذور المتعلقه بمال البایع او المشتری و تظهر الثمره ایذن فی العقود المترتبه علی الثمن او المسمن و سیاتی انشاء الله و ینبغی التنبیه علی امور الاول ان الخلاف فی کون الاجازه کاشفتن او ناقله بله فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازه علی القول بالکشف والامضاء من حين العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجها اوائل درس امروز که ثمره ما بین کاشفیت اجازه و ناقلیت اجازه در تعلق خیارات در تعلق حق شفعه در حساب مبدع خیارات در معرفت مجلس صرف مجلس سلم ثمره ما بین کشف و نقل در صورتی که یمینی نظری به مال بایع یا به مال مشتری متعلق بشه ثمره در این مواضع ظاهر میشه تفصیلش را دیروز خارج عرض کردم دیگه امروز احتیاجی نیست فقط یکیش مونده بود و این بود که با ثمره ما بین ناقلیت و کاشفیت اجازه در صورتی که عقود متعدده بر مبی یا عقود متعدده بر ثمن واقع بشه در این جا هم ثمره ما بین نقل و ما بین کشف ظاهر میشه فقط توضیح این مونده بود اینم عرض بکنه یکی از مواضعی که میگن ثمره ما بین نقل و کشف ظاهر میشه این است که اگر عقود متعدده بر مبی واقع شد مالک آمد و یکی از اینها را اجازه کرد مثالش اینه این کتاب را فضولی فروخت به یکی 10 تومن او فروخت به یکی دیگه 20 تومن او فروخت به یکی دیگه 30 تومن ببینید 3 تا عقد بر این کتاب واقع شده همشون فعلا فضولی هست مالک آمد فرض کنید بیع اول را اجازه کرد گوی این که کتاب فروخته شده به 10 تومن او را من اجازه کردم امضا کردم بعد از او هم فروخته شده بود به 20 تومن بعد از او هم فروخته شده بود به 30 تومن عقود متعدده بر مال غیر واقع شده همه فضولی مالک آمد و یکی از اینها را که اولی بود امضا کرد در این صورت که میگن عقود متعدده اگر بر مبی واقع بشه ضابط کلیس این است که مجاز صحیح میشه و ما بعد مجاز اولی را که اجازه کرد حالا حساب بکنید اگر اجازه مالک کاشف باشه چطوری وضعی این سبی اگر اجازه مالک ناقل بشه حکم این سبی و وضعی این سبی چطور میشه خودتون حساب بکنید بنابر این که اجازه مالک کاشفه مالک که آمد این بیعی واقع شده بر کتاب در مقابل 10 تومن را امضا کرد امضا مالک هم شد کاشف این کشف میکند از این که مشتری اول که این کتاب را 10 تومن خریده در حین بیع مالک شده این کتاب را پس این که فروخته بود این مشتری فروخته بود به 20 تومن اون مشتری هم فروخته بود به 30 تومن این دو بیع بعدی همش در ملک خودشون واقع شده. مشتری اول که به 20 تومن فروخته مال خودشه فروخته، مشتری ثانی به 30 تومن فروخته مال خودشه فروخته. بنابر اینکه ایجاده مال کاشفه، این بیع های بعدی صحیح هست و لازم و هیچ حالتی منتظره دیگه نداره. اما حالا ناقلیت را ملاحظه بکنید، بنابر اینکه ایجاده مالک ناقله، این مشتری اول که از فضولی 10 تومن خریده بود، بعد خودش فروخته بود به 20 تومن، او هم فروخته بود به 30 تومن، مالک آمد و همین بی اول را ایجاده کرد. بنابر اینکه ایجاده مالک ناقله نکاشف، پس بنابر این مشتری اول بنابر ناقلیت کی مالک شد کتاب را؟ در حین ایجاده. کی فروخته بود این کتاب را؟ مدت قبل از ایجاده. پس اینکه مدت قبل از ایجاده فروخته بود، این وضعش را ما کاملا تحلیل بکنیم، تجزیه بکنیم که انه با شیئن ثم ملکه، فروخته کتاب را در حالتی که در موقع بی، بنابر ناقلیت در موقع بی این مشتری اول مالک نبود، قبل از مالکیتش فروخته و حالا مالک شده، این داخل میشه تحت اون قاعده کلیه که من با شیئا ثم ملکه. این یکی از مصادیق این کبرا کلی میشه، چیزی را فروخته که مالک نبود و الان مالک شده او را. اگر ما در من با شیئا ثم ملکه قائل بشیم به بطلان بی که بعد از چند مدت انشاءالله میخونیم و اشکالاتی حسابی هم دارد این مسئله که من با شیئا ثم ملکه، طبق اون اشکالاتی که میاد، ما اگه بگیم من با شیئا ثم ملکه اصلا باطله، در اینجا باید بگیم بی مشتری اول چیه؟ باطله. او هم که مشتری دوم هم که به یکی فروخته به 30 تومن، او هم باطله. اما اگه در مسئله من با شیئا ثم ملکه بگیم با ایجاده بعدی مالک جدید، صحیح میشه من با شیئا ثم ملکه و فرزاد، با ایجاده بعدی صحیح میشه این بیع مشتری اول که 20 تومن فروخته، بنابراین که با ایجاده بعدی صحیح میشه، اون بیعش موقوم میشه به ایجاده جدیده خود همین فروشنده که مشتری اول بود، این که فروخته قبل از مالکیتش فروخته. حالا که مالک شده، پس مالک شده با شیئا ثم ملکه. اگه قائل به صحتم بشیم، میگیم موقوب به ایجاده جدیده است از مشتری اول، این مشتری اول که فروخته موقوب به ایجاده جدیده است. پس بنابر بطلان من با شیئا ثم ملکه باید بگیم این بیع ثانی و بیع ثالث باطله. بنابر این که بگیم نه من با شیئا ثم ملکه با ایجاده بعدی صحیحه، باید بگیم که این بیع ثانی موقوب بر ایجاده مالک جدیده. پس ببینید ثمره ما بین ناقلیت و ما بین کاشفیت در موردی که عقود متعدده بر مبی یا عقود متعدده بر ثمن. عقود متعدده بر ثمن هم این است دیگه، توضیحش مثل اینه، ولی مثالش را بکنم که عقود متعدده بر ثمن واقع بشه. مثالش اینه، کسی مال غیر را فضولی، مال غیر را فروخ به صوب، کتابش را فروخ در مقابل یک دست لباس، لباس شد ثمن، کتاب شد مثمن. فضولی که کتاب را به صوب فروخ، همون صوب را هم فروخ به 10 تومن، او خریدار صوب هم همه صوب است، او هم فروخ به 20 تومن، او هم فروخ به 30 تومن. عقود متعدده بر صوب که ثمن اول برای کتاب بود، عقود متعدده بر ثمن واقع شد. مالک اصلی آمد و اون بیع اول ثمن راست، یعنی صوب را که به 10 تومن فروخته بودن، گفت این صوب را که به 10 تومن فروختم من نقبول کردم، به 10 تومن فروختن قبول کردم، ایجاده بیعی صوب به 10 تومن لازم گرفته بیعی کتاب به صوب را هم ایجاده بکنه. پس بیع ثوب به کتاب، بیع کتاب به ثوب میشه مجاز. بیع ثوب به 10 تومن میشه مجاز. اون که بعدن ثوب به 20 تومن فروخته شده، بعدن ثوب به 30 تومن فروخته شده، بعدن ثوب به 40 تومن فروخته شده، عقود متعدده که بر این ثمن واقع شده، اینا مثل اولی میشه. بنابر کاشفیت ایجاده این بیع ثوب بعدی ها همه صحیح میشه، بنابر ناقلیت ایجاده داخل میشه تحت عنوان من با اشیاء ثم ملکه. اینم توضیحی ترجمه فرمودید. بعد توجه فرمود میفرمد یم بقی تنبیه علا اموریم، بر اموری در اینجا تنبیه لازمه. امر اولینه، ما که اختلاف داریم آیا اجازه مالک ناقل یا کاشف، ما در مفهوم اجازه و معنای وضعی یا معنای انصرافی اجازه بحث نمی کنی. نمیخوام بگیم مفهوم عجزتو، مفهوم امذیتو از نظر وضعی واقعی چیه؟ آیا عجزتو لغتاً وضع شده برای کاشفیت یا عجزتو لغتاً وضع شده برای ناقلیت؟ بحث ما در کاشفیت و ناقلیت بحث لغوی نیست که آیا مفهوم عجزتو چیه از نظر وضع واقع یا انصرافن وضعن و انصرافن. انصراف به کثرت استعمال میگن، یک لفظی کثیرن در یک معنا استعمال بشه به حد شهرت برسه ولو به حد حقیقت نرسیده، به حد مجاز مشهور برسه که به محض استعمال لفظ و استماع لفظ اون معنا به نظر تبادر بکنه، منسبق بشه، به میگن انصراف. یعنی لفظ در یک فردی کثیراً استعمال بشه به طور که اطلاقش منصرف بشه به اون فرد، به اون میگن انصراف. مزن نیست، تجواده برای این فرد وزن نکرده، در نتیجه کثرت استعمال منصرف میشه به این فرد. بحث ما در مفهوم اجازه از نظر وضع واده یا از نظر انصراف نیست، بحث ما در اجازه کاشف یا ناقل، کاشفیت و ناقلیت از احکام شرعیه لاحقه بر اجازه است. بحث ما در حکم شرعیه، یعنی شارع ما ایم ادله بی و اون ادله که رضایت مالک و طیب نفس مالک را شرط دونسته، احل الله البی، اوفو بالعقود، در ادله بیعن الا تجارتن انتراد لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اینا هم ادلن که دلالت میکنن طیب نفس مالک و رضایت مالک در نقل مالش، در حلیت مالش معتبره. ما ببینیم از این دو دلیل، دلیل خود عقد، اون دلیلی که میگه رضایت مال شرطه، از این دو دلیل راجع به رضایت مال چی میفهمیم؟ آیا شارع رضایت مالک را کاشف از ملکیت قرار داده یا ناقل ملکیت؟ پس بحث ما در کاشفیت و ناقلیت اجازه اشتباه نشد که بحث لغوی است که ببینیم لغتاً اجازه امضا عجزتو رضیتو امضیتو لغتاً به چه وجه شده، برای کاشفیت یا برای ناقلیت. بحث لغوی و در موضوع الله اجازه یا منصرف الیه اجازه ما بحث نمی کنیم، بلکه بحث ما در حکم شرعی اجازه است. حالا که مالک اجازه داد، حکم شرعی اجازه چیه؟ کش می کند از حصول ملکیت من حین العقد یا نقل می کنه ملکیت را از حین اجازه. لذا حالا که بحث در حکم شرعی شد، اگر بنابر کاشفیت اجازه مالک اجازه بکنه به ای فضولی را و ما معتقدیم اجازه کاشفه، تصدیح بکند بگد من اجازه کردم به ای فضولی را ناقلن، یعنی ملکیتش از حین نقل واقع بشه، اجازه هم شرعن کاشفه، ببینیم آیا این صحیح یا صحیح. اگر ما قائل شدیم حکم شرعی اجازه ناقلیته، مالک تصریح بکند بگد من اجازه کردم به فضل شرع ما بنابر ناقلیت گذاشتیم، ولی مالک تصریح میکنه میگه من اجازه کردم به عنوان کاشفیت، ملکیت از حین عقد باشه، به خلاف حکم شرعی تصریح میکنه، آیا این نافذ نافذ نیست؟ دو وقت در این مسئله است، ممکنه بگیم نافذه و ممکنه بگیم نافذ نیست. این امر اول. امر ثانی، البته من با یک بیان دیگر که به اصطلاح جامع‌تر و به فهمم نزدیک‌تر باشه، امر ثانی را با یک بیان دیگر، البته محتوای عبارته، ولی من با یک طرز دیگر شروع میکنم و اون اینه، اجازه که از مالک میاد قابل فهم و ضبط و نوشتن و قابل همه چیز میشه، چون عبارت مرمو شه همین ها میرسونه، منطقه غیر منظم، منظمش بکنم این میشه. مالک که به فضول را اجازه میکنه، آیا اجازه محتاج انشاء هست یا نیست؟ بعد اجازه رضایت مالک مثل بیع مالک انشاء بشه یا انشاء لازم نیست؟ حالا که انشاء لازمه، آیا در انشاء اجازه لفظ صریح دلالت صریح در الفاظ معتبره؟ باید الا ولا بود مالک بگد امزیت و رزیت و عجزت و انشاء بکند اجازه خودش را و انشاء بکند رضایت خودش را به لفظی که دلالت صراحت داشته باشه، کنایه نباشه، ذکر لازم اراده ملزوم نباشه. آیا بنابر این که اینشاء لازمه صراحت لفظ معتبره یا صراحت لفظ معتبر نیست، کنایه هم کافیه، ذکر لازم اراده ملزوم، مثل بیع عروه بارقی که نبی معظم صراحتا نفرمود عجزت لک البیع، فرمود بارک الله فی صفقت یمینک، این بارک الله فی صفقت یمینک بیل ملازمه لازم گرفته بود اجازه بیع را، او کنایه بود، ذکر ملزوم اراده لازمه، بارک الله فی صفقت یمینک لازمت چیه؟ اجازه بیع، اجازه بیع از لوازم اون حرف بود، صراحتا نگفت که عجزت و، یا کنایه هم کافی است، یا بگیم در این شاصل وجود لفظ نمیخواییم، نمیخواییم لفظی بی صراحت دلالت بکنه یا لفظی بی کنایه دلالت بکنه، باید مالک رضایت خودش را انشاء بکند ولو به فعلش، نظیر معاتات در بی، معاتات در بی انشاء بیه، منتها انشاء بی به قول نیست، انشاء بی به چیه؟ به فعله، به اعطاه. بگیم در اجازه هم مطلقا اصلش انشاء قولی لازم نیست، باید رضایت خودش را انشاء بکنه، به فعلم انشاء کرد کافیه. یه مثال از بکنم، زوجه که فضولتن ازدواج شده تمکین میده به شوهرش، این تمکین دادنش انشاء رضایته، منتها انشاء رضایت به فعله نه انشاء رضایت به قول. بنابراین که ما بگیم در اجازه مالک انشاء لازمه، انشاء یا بی صراحه یا بی کنایه یا بی فعل، ممکنه بگیم اصلش مطلقا انشاء لازم نیست، پس چیه؟ ما به هر طریقی اگر کشف کردیم این آقای مالک راضی به بیع فضولی است، این رضایت باطنی مالک به هر طریقی که کشف بشه این کافی است در چه؟ در صحت بیع فضولی. چند وقت شد؟ چهار وقت. مرحوم شیخ اول شروع میکنه، بلی باید در انشاء اجازه به لفظ صریح باشه، انشاء باید با لفظ صریح باشه، ندیر امزیتو ردیتو و امثال اینها. بعد میگه که ممکنه بگیم کنایم کافیه، بنابر حدیث عروه بارقی که پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود بارک الله فی صفقت یمینی، که این کنایتن ذکر ملزوم اراده لازم بود، بارک الله را گفت، لازمه بارک الله اجازه بیعه، او را اراده کرد، کنایه ممکنه بگیم که کافیه. بعد می فرماید ممکنه بگیم فعلا کافیه، یعنی انشا به فعل. این ببینید ایشون اینجوری وارد شده، ما از اول دو تقسیم کردیم، یا انشا لازمه یا لازم نیست. اگه لازمه آیا لفظ صریح معتبره یا کنایه هم کافیه یا با فعل هم انشا بشه مثل طاعات دربه کافیه. بعد ایشون میفرمایند ممکنه بگیم فعلا کافیه در انشا. مثالی که برای کفایت فعل در انشاء اجازه میزنن میفرماید اگه مال کسلی در سمن تصرف بکنه، فضولی مالشا فروخته به پولی، پول را آورد پیش مالک، هیچی نگفت، برداشت پول را خورد، گفت برو نون بخر. اگه سمن از معکولات بود، گوسفند بود سمن، گفت ببرید ذبحش بکنید بخوریم. همین ذبح کردن فعلیست که دلالت بر اجازه بیع فضولی میکنه، تصرف در سمن. و منه اجازه بیعی را که بر سمن واقع شده، کسی مال فضول را فروخته به سمن، سمن را فروخته به کسی دیگر، میاد همین سمنی که فروخته شده او را اجازه میده. این اجازه بیع واقع بر سمن یک فعلیست دلالت میکنه بیع اول مجازه. تجربه مودید. بعد میفرماد بعضی ها گفتن که در اجازه حتما لفظ لازمه، ولی حکایت شده به بعضی ها نسبت دادن، به صراحت و به ظهور بعضی ها نسبت دادن که نه، در اجازه انشاء لازمه، انشاء به لفظ. بعد مرحوم شه میفرماد در مقام استدلال که لفظ معتبره، این نحوه استدلال شده، گفته است که اجازه از مالک در حکم بیع، در حکم بیعی که باشه، به طوری که با بیع استقرار ملکیت حاصل میشه، با اجازه مالک ملکیت تملیک حقیقی از مالک و استقرار ملکیت برای مشتری در بیع فضولی با اجازه مالک. پس اجازه مالک در حکم چیه؟ اجازه مالک در حکم بیعه. در حکم بیعی که بشه در بیع لفظ لازمه، پس در اجازه هم لفظ لازمه. معلوم شه میفرماید فهوه یشبه بالمصادره، این شبیه مصادره است. در اجازه لفظ لازمه برای اینکه اجازه مثل بیعه. این اول دعوا، چرا اجازه مثل بیعه؟ چه گفته اجازه مثل بیعه؟ بعد خودش اینا یه خورده توضیح میکنه، میگه ما که استقرا کرده ایم در کلیه موارد و مواضع شرعی، ما استقرا که کرده ایم، استقرا میرسوند در نواقل اختیاریه، نواقل اختیاریه در مقابل نواقل اضطراریه. از پدر میمیره، مالش به کسی منتقل میشه، میرسه به او، این ناقلی اضطراریه، ارث ناقل اضطراریه. اما در نواقل اختیاریه که انسان به اختیار خودش مالی را به کسی منتقل بکنه، در نواقل اختیاریه ما همه جا هبه از نواقل اختیاریه است، اجاره از نواقل اختیاریه است که منفعت را نقل میکنه، بیع از نواقل اختیاریه است و هاکذا در بقیه موارد. جعاله مثلا از نواقل اختیاری است که با جعاله عامل اگر فعل جعاله‌ای را انجام بدهد مالک عوض میشه، از نواقل اختیاری است. در موارد نواقل اختیاریه ما میبینیم لفظ به کار گرفته شده، لفظ معتبره. ناقل اختیاری تا لفظ نباشه به درد نمیخوره. پس اجازه هم که یکی از نواقل با اجازه ملکیت یا نقل میشه یا کشف میکند، استقرار پیدا میکنه، با اجازه عقد مالک مؤثر میشه، پس در این هم لفظ معتبره. این نهایت توضیح که بگیم در اجازه لفظ لازمه، فعل کافی نیست. میفرماید به معتل لذا افاده ملکیت لازم نمیکنه دیگه، معتل مگه ملک لازم میاره؟ چون لفظ نیست، اختلاف فقط محققی بلی ظاهرا مفیده، حتی محقق کرچی هم قال نشده، فقط مرحوم شیخ مفید قال به لزومه، غیر از او همه یا میگن مفیدی ما هست یا میگن ملک متزلزل، چون لفظ نداره. اگه لفظ داشت او هم مثل بقیه لزوم میآورد. توجه فرمودید؟ بعدیشو میفرماد وفیه نظر. بعد مرحوم شیخ یه پله بالاتر به طور که خارجم من تنظیم و دستبندی کردم و عرض کردم، میفرماد اگر شبهه اجماع نبود ما میگفتیم در اجازه مال در بی فضولی حتی فعلم لازم نیست، فقط رضایت باطنی مالک را ما به هر طریقی اگر رضایت باطنی مالک را کشف بکنیم، رضایت باطنی چیه؟ همین اجازه است ولو فعلم نباشه، شاهد میاره. میگه ما میبینیم علما میگن در بیع فضولی سکوت مالک کافی نیست، استدلال که میکنن میگن سکوت مالک کافی نیست، میگن سکوت اعم از رضاست. اگر لفظ معتبر بود نمیگفتن که سکوت کافی نیست چون اعم از رضاست، میگفتن سکوت کافی نیست چون لفظ نداره. اما ببینید عدول کردن، از عدم لفظ ادول کردن به چی؟ به اعم بودن سکوت. میگن سکوت اعم از رضاست، یعنی اگه اخص بود یعنی خاص بود دلالت به رضایت میکن ما میکنیم سکوت هم کافیه، ولی چون اعم از رضاست پس معلوم میشه اعتبار به رضایت مالکه، ولی چون سکوت مالک اعم از رضاست، وجود اعم هم که آن خوندن که وجود اعم هم دلیل بر وجود اخص نمیشه، سکوت دلیل به رضایت نمیشه. بعد میگم بلی شواهد دیگری هم مرحوم شیخ میاره، یک شاهد هم عرض بکنم و تطبیق کنم. میگم در نکاح فضولی اگر باکره را فضولتن ازدواج بکنم، مثلا اون آقای عاقد بگد انکحت المرأة المعلومة من المرء المعلوم، خب فضولی بخونه، زنم باکره باشه، میگن سکوت باکره بگن که عقد تو را به فلون مرد خوندیم، این ساکت بمونه، میگن سکوتش کافیه. این که در باکره میگن سکوتش کافیه معنیش نیست، یعنی در باکره در نکاح فضولی اجازه لازم نیست. چرا؟ میگن اجازه لازمه، سکوتش که ظهورش در رضایته همین کافیه. اینا دلیل بر این است که مطلقا در انشاء بیع فضولی اصل ما انشاء نمیخوایم، به هر طریق رضایت باطنی مالک را ما کشف بکنیم این کافیست در چیز، کافیست در صحت بیع فضولی و در لزوم بیع فضولی. این بعد یه شواهد دیگری هم میارد که بله ممکنه بگیم نه فعل میخوایم نه لفظ میخوایم، مجرد رضایت باطنی مالک کافیست در اجازه بیع فضولی. یه ترتیب بود که منوشه به این ترتیب بیان کرد. بله این درسته، ایشان هم خودش هم میگه، چون مخصوصا باکره ممکنه حیا مانع، ولی حیا مانع، حیا که مانع شد سکوتش ظاهر در رضایته، ایشا شد یا ما رضایت زوجه را از حیا او کشف کردیم، کدوم یک از ایناست؟ رضایتش را کشف کردیم، پس معلوم است که ایشا لازم است. همین کشف رضایت که به طریق سکوت برام کش شد همین کافیست در لزوم نکاح فضولی. بلی به ما یقال به ظهور ثمره فی تعلق الخیارات، ثمره در تعلق خیارات که دیروز کاملا توضیح دادم و حق شفعه و احتساب مبدع الخیارات، ثمره ما بین ناقلیت کاشفیت در حساب کردن مبدع خیارات معلوم میشه، بنابر کاشفیت مبدع خیار از حین عقد میشه، بنابر ناقلیت مبدع خیار از حین اجازه. و معرفت مجلس صرف، مجلس صرف مجلس عقد در فضولی یا مبدی اجازه، بنابر ناقلیت مبدی اجازه است، بنابر کاشفیت مجلس صرف مجلس عقد. در مجلس سلام، در ایمان و ندوری که متعلق به مال بای اول مشتریست، و تظهر ثمره ایزن، باز ثمره ظاهر میشه، فی العقود المترتبه علی ثمن اول مسلمان، عقودی که بر ثمن مترتب بشه چند تا عقد ترتب وقوع شی بعد شیینه، اول یه عقد بعد دو یه عقد بعد دو یه عقد واقع شدن همه به ثمن، یا عقود متعدده یکی بعد از دیگر واقع شد به مثمن، مالک آمد اون بی اول لا ایزاده کرد. بنابر کاشیت همه بیو بعدی سیند لادیم، بنابر ناقلیت بیوی بعدی که بر ثمن یا مثمن واقع شده داخل میشه تحت مسئله من با اشیان ثم ملکه فتا و سیعت مورین. بعضی از رفقا گله میکنه میگن متن درس کم میشه، اگه خواستم زیاد بشه من باید از کیفیتش ببرم بذارم رو کمیتش، ولی دلم میخواد کیفیتش فرق کنه. اینا ما توضیح ندیم عقودی که مترتب میشه بر ثمن یا بر مثمن چطور مترتب میشه، بنابر ناقلیت میشه، بنابر کاشفیت میشه، همینجور بخونیم که ثمن ما به نقل کش در عقودی که بر مثمن واقع میشه یا در اونجا ظاهر میشه، دیگه بازش نکنیم مطلب را، حلش نکنیم که من درس نمیشه. بله و یم بقی تنبیه علا امورین الاولو این الخلافتی کونیل اجازه کاشفتن و ناقله، بحث در این که آیا اجازه مال کاشفه یا ناقل لیستی مفهوم هل لغوی، در مفهوم لغوی اجازه ما بحث نمی کنیم که لغتن اجازه برای چی وش شده، در موضوع له اجازه ما بحث من بحث لغوی نیست. و معنى الاجازه، معنى الاجازه عطف تفسیر مفهوم لغویه، یعنی ما در معنای اجازه نزاع نداریم، در معنای اجازه ما بحث نمی کنیم وضعاً او انصرافاً، از نظر وضع واده که بگیم واده اجازه را برای کاشفیت وضع کرده یا برای ناقلیت، یا از نظر انصراف بگیم اجازه در کاشفیت خیلی استعمال شده به طور که منصرف به کاشفیت بشه، یا در ناقلیت خیلی استعمال شده منصرف به ناقلیت بشه. در معنای اجازه از حیث وضع واده یا از حیث انصراف لفظ ما بحث و نزاع نداریم، بلکه حکم شرعی، در حکم شرعی اجازه ما بحث میکنیم. کاشفیت و ناقلیت از احکام شرعیان لاحق بر اجازه، بعد از اجازه ببینیم کاشفیت لاحق بر او میشه شرعاً یا ناقلیت. به حسب ملاحظت اعتبار رضا مالک، به حسب اون ادله که رضایت مالک را شرط میدونن، مثل تجارت انتراض لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، و ادله وجوب الوفا بالعقود و غیره، اون ادله که میگه وفا به عقد و غیر این ادله که میگن احل الله البیع و امثال اینها، ببینیم از دو دلیل، دلیل اعتبار اجازه و دلیل اعتبار عقد، ببینیم از دو دلیل ما کاشفیت اجازه را کشف میکنیم یا ناقلیت را. فلو قصد المجیز الامضاء من حین الاجازه علی القول بالکشف، بنابر کاشفیت اگه مجیز قصد نقل بکنه بگد من از حین از حالا اجازه داده، ما هم قائلیم اجازه کاشفه، اول امضا من حین العقد علی القول بالنقل، یا ما در اجازه قائل به نقلیم ولی مجوز گفت من حین از حین عقد اجازه کردم، عکس حکم شرعی را اگه اراده بکنه ففی صحت یا وجب. الثانی انه یشترط فی الاجازه ان یکون باللفظ الدال علیه، باید اجازه به لفظی باشد که دلالت بر اجازه بکنه، علاوه از صراحت لفظیه صریح باشه، یعنی کنایه کافی نیست، که قوله امذیتو و اجزتو و انفذتو و رضیتو و شبه ذالک، امثال اینها همشون صراحتا دلالت بر اجازه میده، ولی وظاهر روایت البارقی وقوعها بی کنایه، ظهور روایت اوروی بارقی این است که اجازه به کنایه واقع میشه، چون حضرت فرمود بارک الله فی صفقت یمینیک، این بالملازمه دلالت میکرد بر اجازه به، پس کنایه هم کافیه. ولی سبی بعید، بعید هم نیست که با کنایه اجازه واقع بشه، اذا تکل علیه عرفن، وقتی که عرفن یعنی اعتماد بر او بشه به قرین عرفی یا به دلالت عرفی، بارک الله بگه ادو اجازه به قصد بکنه، این کافیه. و ظاهر بعد یه خوردن ترقی میکنه، نه که نه تا اینجا ما اجازه را ایشائی میدونیم، اجازه حتما باید ایشا بشه، یا به لفظ سری یا به لفظ کنایه. و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفم ان الرضا بالعقد کافی، فعلی که کشف از رضایت بکنه، دلالت به رضایت بکنه، اینم کافیه. معنیش این است که ایشاء رضایت باطی با فعل، نظیر ایشاء بی با معاداد. پس اجازه حتما باید ایشاء بشه، یا با لفظ سری یا با کنایه یا با فعل. که تصرف فی سمن، مالی در سمن تصرف میکنه، تصرفش دلالت میکند برای اینکه با تصرف ایشاء میکنه اجازه بی فضولی را. و منه اجازه البيع الواقع عليه، بیعی که واقع بر ثمن شده او را اجازه میکنه، او را اجازه کردن انشاء اجازه بیع اول. کما سیاتی و کتمکین زوجه من الدخول بها، زوجه تمکین میده از دخول اذا دوجت فضولا، اگه زوجه فضولتا ازدواج شده با تمکینش انشاء میکنه رضایت خودش را. کما صدر به الله و ربما یحتا ان بعد اعتبار لفظ، از بعض علما حکایت شده است که لفظ معتبره، یعنی با فعل با تصرف اجازه بیع فضولی محقق نمیشه، حتما باید لفظ باشه. بل نسب الی صریح جماعت و ظاهر آخر، به صریح یکی دی و به ظاهر یکی دی نسبت دادن که در اجازه لفظ لازمه، با فعل مالک اجازه محقق نمیشه. و فی نسبت ندر، این نسبتی که به بعدی ها به صراحت و یا به ظهور بعدی ها نسبت دادن در نسبت نداره، یعنی نسبت درست نیست. ما ندیدیم کسی که بگد الا و لابد در اجازه مالک لفظ لازمه. و استدل علیه بعدهم من انه کلبی، بعدی ها استدلال کردن به وجود لفظ در اجازه، استدلال کردن من انه کلبی، میگن اجازه مالک مثل چیه؟ ها؟ مثل بیه، مثل بی که شد در بی لفظ معتبره یا نه؟ پس در اجازه هم لفظ معتبره، مثل بیه. در چی مثل بی؟ اول وقت شبه شا میگه فی استقرار الملک، اجازه در استقرار ملک مثل بیه، در استقرار ملک مثل بی شد در بی که لفظ معتبره در اجازه هم معتبر میشه. و همه یشبه للمصادره، این شبیه به مصادره است، دعوا اول دعواست و دعوا این دلیل، مدعا این دلیل. شما میگید در اجازه لفظ لازمه به دلیلی که اجازه مثل بیه، خودش اول دعوا. چرا مثل بیه؟ چرا در بیه که لفظ لازمه باید در اجازه هم لفظ لازم باشه؟ این مصادره به مطلوب کن، نه دلیل اول دعواست، این چرا مثل بیه؟ خودش محتاج دلیله. و یوم که بعد مرحوم شیخ از باب دلسوزی برای این حرف که وجود لفظ لازمه خیلی بدون دلیلم نباشه، یه دلیل درست میسازه مرحوم شیخ براش. و ممکن ان یوجه، ممکنه توجیه بشه. چی توجیه بشه؟ بگیم در اجازه مثل بی لفظ لازمه، اینا توجیه بکنیم، از مصادره بودنم بیرونش بیاریم. بگیم به ان الاستقراء فی النواقل الاختیاریه، ما که استقرا میکنیم در نواقل اختیاری، یعنی اون چیزایی که اختیاره مالی را از کسی به کسی نقل میکنه و اختیاری هم هست، اضطراری و قهری نیست، استقرا در نواقل اختیاریه اللازمه که نقلم نقل لازم باشه، کلبه و شبه یک تدی اعتبار الله. ما همه جا گشتیم، هر جا ناقلی لازمی اختیاریست اونجا لفظ همراهشه، لفظ با او هست، لفظ معتبره. پس در اجازم و من المعلوم این نقل الحقیقی العرفی من المالک یحصول بی تعطیل اجازه، نقل حقیقی عرفی از مالک فضولی فروخته بوده، از مالک کی نقل عرفی محقق میشه؟ با اجازه. پس اجازه مالک در نظر عرف چیه؟ ناقل حقیقیه. پس در اجازه مالک هم لفظ لازمه. و فیه نظر، بل لولا شبهت الاجماع الحاصل من عبارت جماعت من المعاصلین، اگه شبه اجماع که از عبارت بعد معاصرین حاصل شده این اجماع، اگه شبه اجماع نبود تعین القول بکفایت نقص ردا، ممکن بود بگیم خود رضایت کافیه، این شد قول صندوق قول چارم. اصل در اجازه مال در بی فضولی مطلقا انشا نمیخواهی، نه انشا بلفظ، نه با صراحت، نه با کنایه، نه با فعل، مجرد در سکوتی زوجه باکره که فضولتن ازدواج شده سکوت نه لفظ است و نه فعل است، توی چیز سکوتش دلالت به رضایتش میکنه، همین کافیست در لزوم نکاح. اگر شبه اجماع نبود ما ممکن بود بگیم اصل مطلقا انشاء نمیخواییم، بلکه نفس رضا کافیه. اذا علم حصوله من ای طریق، از هر راهی رضایت مالک حاصل شد از حضرا او کافیه. کما یستظهر من کثیر من الفتاوا و النصوص فقد علل جماعت عدم کفایت السکوت فی الاجازه، خیلی ها میگن سکوت مالک در اجازه بیع فضولی کافی نیست. چرا؟ استدلال معلل کرده است به کونه اعم من الرضا، سکوت اعم، پس معلوم میشه منات رضایت مالکه، چون سکوت اعم از رضاست لذا سکوت کافی نیست. خب فلا یدل علی، چون سکوت اعم از رضاست دلالت بر رضایت نمی کنه. فل ادولو ان تعلیل به عدم لفظ، این مستدل ادول کرد از نبودن لفظ و از عدم لفظ، ادول کرد به اینکه سکوت اعم از رضا، نگفت که لفظ نیست، او سکوت امه الى عدم دلاله، ادول کرد از تعلیل به عدم لفظ، ادول کرد به عدم دلالت، گفت سکوت دلیل بر رضایت نیست که صریح فیما ذکرنا، این صریح هست در اینکه رضایت لازمه، ولی چون سکوت امه از رضاست دلیل بر رضا نیست، از این جهت سکوت کافی نیست. و حکیه ان آخرین انهو اذا انکر الموکل و الاذنه فیما اوقعه الوکیل من المعامله، وکیل معامله را انجام داده، موکل این کار وکالت میکنه، میگه من کی وکیلت کردم، کی اذن دادم این مال را، این معامله را برام انجام بدی، فحلف، موکل که قسم خورد به این کار اذن، این فسخت، معامله که وکیل انجام داده منفسخ میشه. چرا؟ لان الحلفه یدل علی که قسم خوردنش دلیل بر این است که اون معامله را کریه میداره، در مقابلش کراهت معامله سبب انفساخ معامله بشه، رضایت به معامله هم سبب چی میشه؟ سببی صحت معامله میشه، برای اینکه کراهت مقابل با رضایته، کراهت در بیع فضولی وکالت را که انکار کرد قسمم خورد، کراهت در بیع فضولی سبب انفساخ بیعه، رضایت در بیع فضولی هم سبب چی میشه؟ سببی صحت و لدوم بیع میشه. پس معلوم میشه منات کراهت مالک و رضایت مالکه. خب و ذکر بعدون اینهو یکفی فی اجازت البکر للعقد الواقع علیها فضولن، دختر باکره عقدی که فضولن برو واقع شده کافیست در اجازه او سکوتها، در اجازه عقد فضولی دختر باکره اجازه سکوتو کافیه. و من المعلوم ان لیس المراد من ذلک انه لا یحتاج الى اجازه، مقصود نیست که در باکره اجازه لازم نیست، نه در باکره هم در نکاح فضولی اجازه لازمه، ولی در اجازهش سکوت کافیه، نه اینکه مستغنی از اجازه است، سکوت اجازه است، خود سکوت اجازه است، سکوت انشاءه، پس معلوم میشد که در اجازه انشاء لازم نیست. بله بلی مراد کفایت و سکوت، بلکه مراد این است که سکوت باکره کافیست اداهر فیر رضا، ظهورش در رضایته، ولم یفید القطع، گرچه سکوتش افاده قطع هم نمی کند، اما قطع پیدا نمی کنیم که این دختر راضیه، ممکنه خجالت میکشه بله بگه یا نبگه، اصلا از خجالت حرف نمی زنه، ولی ظهورش در بلی رضایته، دفعا للحرج علیها و علینا، یعنی ولو افاده یقینم نمی کنه، ولی سکوتش کافیست برای اینکه نه بر دختره حرج بشه، حرج از چی؟ بگن حتما حرف بزن دختر، حرف بزن، یا بگو بله یا بگو نه، براش سخته، هر از یه تکلیف هر عزیز، مخصوصا دخترهای قبلی تز ولد دختر حالا این حرفا رو حالی نمیشه. نه و علینا، بر ما هم حرزی نباشه، بر ما حرزی نباشه، بر ما چی جهت؟ اگه ما حتما حرف زدن دختره را شرط بدونیم و این ظهور سکوت را قبول نکنیم، او که حرف نمیزنه از خجالتش، برای پدر مادر بقیه هم حرزی میشه، نه این دختره را میتونم به اون شوهر بدن، نه میتونم به شوهر بعدی بدن، یه اصول حرزی برای دختر و یه اصول حرزی برای دیگران پیش میاد، لذا میگن سکوتش کافیه. بله، ثم ان الظاهر ان كل من قال بکفایت الفعل الکاشفن رضا، هر کی میگه که فعلی که کشف بکند از رضایت مال کافی است، مثل چی؟ فعلی که کشف از رضایت بکنه که اکل سمن، پول مبی را فضولی آورده، مالی که مشغول شده خوردن سمن، خب دلیل بر نداره که راضی به بیه. و تمکین زوجه، یا تمکین زوجه را گفتن کافی است در ایجاد نکاح فضولی، این کسی که فعل را کافی میدونن اکتفا به من جهت رضا، این از جهت رضایت فعل را میدونن کافیه، لا من جهت سببیت، نه اینکه فعل سببیت و موضوعیت داره، فعل سببیت نداره، از بلکه فعل طریقیت داره، تمکین زوجه طریق برای کشف رضایت او، اکل سمن طریق برای کشف رضایت او، اونا که فعل را کافی میدونن، نه اینکه فعل سببیت داره و موضوعیت داره، اگه فعل نشود از طریق دیگه کشف کردیم نه معتبر نیست، فعل سببیت و موضوعیت نداره، بلکه فعل نسبت به رضایت مالک جنبه طریقیت داره، جنبه طریقیت که داشته باشه، این آقایون که خوندن هر جا قطع از بابی طریق معتبره، در اونجا اصول بعدی از اصول و امارات دیگر هم قائم مقام چی میشه؟ قائم مقام قطع طریقی میشه، چیزی که از باب طریقیت معتبر شد منحصر به اون نمیشه، بدل او هم قائم مقام او میشه. پس اونا که میگن فعل کفایت میکنه، از باب سببیت و موضوعیت نمیگن، از باب طریقیت میگن، از باب طریقیت شد هر طریق دیگر که رضایت او را کشف بکنیم، او هم قائم مقام تمکین زوجه میشه، او هم قائم مقام فعل میشه، اینم تطبیقش به اصول. تازه فرمودید وگر صرح غیر واحد به انه لو رضی المکرب بما فعل، اگه مکرب بعدن راضی شد به معامله قبلی صحه، این صحیحه. ببینید ولم یعبرو بالاجازه، به اید نگفتم مکرب اگه بعدن اجازه داد صحیحه، گفتم بعدن شد صحیحه، راضی شد صحیحه، پس معلوم است که در لزوم به اون چی که معتبره رضایت معتبره. و قد ورد فی من زوجت نطرا فی حال سوک، زنی مست بوده، نه بد مستا، خودشا میشناخته، نه اینکه الفاظی که میگفته هیچ توجه نداشته، در حال مستی که یه مقدار شعورش از دست داده بود، در حال مستی با مردی ازدواج کرد، گفت انکحتو هم، بله انکحتو نفسی، بعد عقلش که به سرش آمد متوجه شد در حال مستی با مردی ازدواج کرده، فانها اذا اقامت معه، اگه با مرد وایسته، وایسته یعنی پیشو بموند، بعد ما افاقت، بعد از آنی که افاقه حاصل شد، عقل پیدا کرد و به شعور آمد، اگه بموند با مرد فدال کرده منها، این رضایت هست از اون. پس اینا همه شاهد این است که مجرد رضایت باطنی در لدوم معاملات فضولیه نکاهن و غیر نکاه، رضایت باطنی کافی است، اینشا نمیخوام، نه به لفظ نه به فعل. الحمدلله رب العالمین.